بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که در این نزدیکی است، زیباست و زیبایی را دوست دارد اگر از حلال باشد. در سال جدید خدمت شما خوبان هستیم. اگر انشاءالله توفیق باشه و عمری باقی باشه، بنا هست که حدود 20 جلسه رو خدمت شما خوبان باشیم، هر هفته روزهای شنبه ساعت 3:30. البته این احتمال هست برای ایام ماه مبارک یه مقداری ساعت رو جابجا کنیم که شما به گرما برخورد نکنید، ولی فعلا انشاءالله قرارمون همون ساعت 3:30 تا 5 خواهد بود. کلاممون رو همیشه با چی شروع میکردیم؟ صلوات مخصوص حضرت زهرا سلام الله علیها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی الصدیقه فاطمة الزكيه حبيبه حبيبك ونبيك وام احبائك واصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن طالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن سائر اللهم بدم اولادها. اللهم بكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم أنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الحم. الحمد لله على عظيم رزيتي والثناء بما قدم وسلام على مهدي الامم سلام هي حتى مطلع الفجر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دوستانی که امروز تشریف آوردن، چند نفر از دوستان جلسه اولشون رو که تشریف میارن، بسیار خوش آمدید. حدود نصفی از جمعیت پس بحث‌های قبلیمون رو نداشتن. دوستانی که جلسات قبل رو حضور داشتن، همیشه رسم ما این بودش که از جلسات قبلیمون 3 تا نکته رو حداقل 3 تا داوطلب مطرح می‌کردن، ربط منطقی بحثامون رو پیدا می‌کردیم. البته الان ما هاست که ما خدمت شما خوبان نیستیم. میخوام ببینم از اون نکاتی رو که جلسات گذشته با همدیگه گفتگو کردیم، اون نکته‌ای که بیشتر به کارتون اومده و تو زندگیتون استفاده کردید، حداقل 3 تا داوطلب، 3 تا نکته کاربردی که تو زندگی استفاده کردید، بفرمایید که وارد بحث‌های این جلسه‌مون بشیم. بفرمایید. اینایی که جدید اومدن نمیدونن خیلی خوب یعنی چیا، مزهش هنوز نچشیدن. آخه بگید لطف از عبدالعظیم واضح میگفتید کجا. یکی از مهارتایی که با دوستان قبلا کار کرده بودیم مهارت چشم گفتن بود. گفتیم که در غیر امری که خلاف شریعت هستش، امر خلاف شریعت ما با هیچ کسی رو درواسی نداریم، جوابمون نه. در غیر مواردی که خلاف دین هست، در مواردی که خلاف سلیقه است، خلاف نظر ما هستش، وقتی که همسرمون خواسته و گفتار و رفتاری رو داره، اینه که باهاش همراهی داشته باشیم، نق نزنیم، سرزنش نکنیم و همراهی و همدلی ما، حتی اگر حرفشون غیر منطقیه، گاهی اوقات حرفی رو دارن میزنن، نظری رو دارن که میدونیم غلطه، مطمئنیم غلطه، میدونیم بعدنم به سختی خواهیم افتاد اگه حرفش رو گوش بدیم، ولی خلاف دین نیست، نظرشه. تو اینجور موارد اگر بدونید برای چی باید همراهی بکنید، نه برای اینکه دلشو به دست بیارید، نه برای اینکه بینتون جر و بحث نشه، نه برای اینکه شما به زندگیشون مسلط شید، که اینا کاه گندمه، قطعی گیرتون میاد. گندم اصلیش اینه که جهاد زن چیه؟ خوب شوهرداری کردن. شوهرداری کردن جهاد زن نیست، خوب شوهرداری کردن جهاد زنه. یعنی این که من بدونم با توسل به دستورات الهی قرار بخشی از ویژگی های روحی، فکری و عاطفی من قرار اصلاح بشه، تکمیل بشه و رشد کنه. این رشد تو سختی رخ میده. اینکه همسر من چیزی رو بگه که من دوست دارم لزوما موفقیت کاملی پیش نمیاره، یا اینکه اون همیشه چیزایی رو که من میخوام فقط اجرا بکنه. خدا از زن این ویژگی رو میخواد به عنوان هنری که سلطه زن رو بر قلب شوهرش ایجاد میکنه، تمکین عام، یعنی همیشه در مقابل همسرش همراهی داشته باشه، بعدش هم اگر مشکلی پیش اومد نه نق بزنه نه سرزنش کنه، تازه اون تا اومد نق بزنه به عنوان این که انگار منم شریک جرمتم، بگه نه حالا پیش اومده خوب میشه. این همراهیه ظرفیت عزت نفس مرد رو بیشتر میکنه، محبتش رو به همسرش جوری میتونه زیاد بکنه که حتی اگر تو زندگی خدایی نکرده مسیرهای غلطی رو رفت دوباره برگرده سر زندگیش. چرا؟ چون میبینه هیچ جا زنی به خوبی زن خودش پیدا نمیشه. خدا انشاءالله زندگی ها رو بدون نیش عسل مثل عسل شیرین کنه. صلوات بفرستید. ما بحثامون توی ترم گذشته، نیم سال گذشته، این بودش که تو هر موقعیتی که قرار میگیریم طرف مقابلمون رو خوب موقعیتش رو بشناسیم، سعی کنیم بهترین ظرفیت ها رو استفاده کنیم. وارد حیطه روابط عروس و مادر شوهر شدیم، مادر زن و داماد، یه بخشیش روابط جاری، یه بخشیش روابط با خواهر شوهر. اینها رو دوستانی که جدید تشریف آوردن از سیدیهای قبلی میتونید استفاده بفرمایید. ولی این مسئله رو که خواهر خوبمون فرمودن در حقیقت اون قاعده مهم فرهنگ توحیدی ماست. یکی از سوره های قرآن کریم سوره شوراست. و شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. مشورت گرفتن یه اتفاق زیبا تو زندگی ما ایجاد میکنه، اونم اینه که ما در عقل دیگران سهیم میشیم، پس سراغ کسی بریم که عقلش همراه با ایمان و علم تقویت شده باشه. از هر کسی مشورت نگیریم، ولی مشورت گرفتن از کسی که در این زمینه علم و آگاهی و تجربه به اضافه تقوا داره. ما برای این مشورت سه تا شرط اصلی رو گفته بودیم: عاقل باشه، دلسوز باشه، خدا ترس باشه. تو هر کاری که خواستید مشورت بگیرید این سه تا شرط رو حداقل باید داشته باشه. شرط اول چی بود؟ دومی و سومی. هر کدوم از این شرط ها رو نداشته باشه یا کم رنگ باشه مشورتش میتونه به ما آسیب بزنه. اگر عاقل نباشه میخواد به ما خیر برسونه، ضرر میرسونه. اگه دلسوز نباشه، جایی که خطری ما رو تهدید میکنه یا یه راه حل کوچیکی رو میتونه به همون بده مشکلمون حل شه، میگه حالا من نگم، یکی دیگه میگه ولش کن به خودی، من چرا انقدر خودمو برای بقیه خسته کنم؟ تو دلسوز نبودنش یه سری خیرها رو من از دست میدم. و از همه مهمتر خدا ترس بودنه. اگر من نگفتم ایمان، نگفتم اخلاق، گفتم خدا ترس، خدا ترسی به معنی نابش، یعنی خدا تو معادله های زندگیش باشه. وقتی که شما مشکلی رو میری مطرح میکنی نگه که خیلی خوب حالا با این نمیتونی زندگی کنی، برو طلاق بگیر، حالا این عبوست به درد نمیخوره، یه روز باهاش قهر کن. حساب اینو بکنه که باید روز قیامت جلو خدا وایسه، تک تک حرفا و کارهایی رو که داره جواب بده. ماها وقتی که ترس حقیقی و ناب با محبت از خدا تو زندگیمون کم رنگ بشه، امکان داره خدایی نکرده هر حرفی رو بزنیم، هر رفتاری رو بکنیم بدون اینکه حواسمون باشه هیچ حرف و رفتار و گفتاری از ما تو عالم گم و پیش خدا همشون حساب و کتاب دارن. خدا به حق امیرالمومنین همه ما رو بیش از پیش اهل تقوا قرار بده. صلوات بفرستید. خب نکته سوم، این طرفی ها گفتن و این طرفی ها هیچی نگفتن. نکته سوم از جلسات دوره قبلی. این وریا هیچ کدوم؟ من برگردم دوباره این طرف. شما استفاده کردید از این فرمول؟
بله.
اثرش چی بوده؟
خیلی خوب. البته زمان بر هست در مورد اشخاص.
ولی تأثیرش
عمیق‌تره. ولی تأثیر داره. بله. خیلی تأثیر مثبت و عالی.
ممنون. سلامتی و سربلندیشون صلوات. گفتیم به هر کسی که انتقاد داریم از اخلاقش، رفتارش اذیت میشیم، آزرده داریم میشیم، خصوصا اگر اون رفتار رو ادامه میده، بهترین حالت اینه که به جای این که پشت سرش حرف بزنیم که دچار گناه کبیره غیبت شیم، پیش روش بهش بگیم که دچار آزار مؤمن بشیم، زمینه ای رو فراهم بکنیم که خوبیاشو بیشتر توجه کنیم. پیدا کردن خوبی های کسی که ازش رنجیده ایم، آزرده ایم. اولویت یک همسر، بعد فرزند، بعد مامانمینا و مامانشینا و هر کسی. یعنی کسایی که تو دایره ارتباط های عاطفی ما هستن. اولویت یک همسر به خاطر اینکه زن و شوهر لباس همن، بیشترین ارتباط رو با هم دارن. 6 تا خوبی طرف مقابلم رو پیدا کنم در موقعیتی که موقعیت مناسبیه. نه خیلی خسته ایم، نه خیلی گشنه ایم، نه خوابمون میاد، نه فکرمون مشغوله، یه شرایطی که شرایط معتدل و خوبی هست، یه فرصت 10 دقیقه ای رو ایجاد بکنیم، 6 تا خوبی رو در نهایت محبت حلوا کنیم، خوبیاش رو خیلی جدی تحسین کنیم. بعد که این 6 تا تموم شد، اون چیزی که عیب این آدم هست و ایرادشه، به شکل اینکه من مشکل دارم مطرح کنیم، نه اینکه بگیم تو این 6 تا خوبی رو داری، این یه دونه عیبو داری، برو درستش کن. میگه این 6 تا خوبی رو دارم، این یه دونه عیبمو تحمل کن. مهم اون فوت کوزه‌گریشه. 6 تا خوبیشو که میگید به 7 میرسید، بگید من یه مشکل دارم. تو این خوبیا رو داری، من یه مشکل دارم. خانم این مشکل داره، من مشکل دارم؟ نه شما مشکل داری. چون شما رنج داری میکشی. این درد و رنج یه مشکله، باید حل شه. مهم الان شمایی این وسط. برای همین میگی من یه مشکل دارم، مشکلم هم تو میتونی فقط حل بکنی. خب این آدمی که اینقدر از شما تایید و تحسین دریافت کرده، بیشترین قابلیت رو داره برای اینکه بخواد اون مشکل رو حل کنه. چیه مشکل شما؟ مشکل من اینه وقتی که تو این حرف رو میزنی، این رفتار رو میکنی، این بلا سر دل من میاد، این بلا سر احساس من میاد. مثلا وقتی که شما قول میدی سر ساعت ما بریم خونه مامانم اینا، بعد همیشه با 1 ساعت تاخیر میای، سفره رو انداختن همه معطلن، من فکر میکنم که اصلا انگار تو برات مهم نیست، من پیش همه خورد میشم، احساس دونه دونه شروع میکنم پاییز را توصیف کنی، احساسات رنج خودم رو توضیح میدم. تو توضیح دادن رنجای خودم در حقیقت بهش دارم میگم ببین این رفتار تو موجب میشه که یه همچین آسیب رو برای کسی ایجاد بکنه که انقدر تو رو دوست داره. این قدرت و قابلیت در حقیقت فرد رو وادار میکنه که نسبت به بدیای خودش فکر کنه که آقا من که انقدر خوبم، حیف راست میگه این کارهای بدو بکنم. گاهی در طی مثلا 5-6 ماه باید 2-3 بار با زبونای مختلف هی تکرارش کنید، ولی متفاوتش کنید. نتیجهش امید هست که این آدم تغییر روش بده. لااقلش وقتی که اشتباه میکنه شرمنده است، میگه خانم ببخشید بازم نشد من کاری انجام بدم. این احساس شرمندگی بخشی از اون آزردگی شما رو کم میکنه، احساس میکنید خب انقدی هست که بفهمه. وقتایی که بین افرادی که روابط عاطفی دارن و خصوصا بین زوجین، وقتی حاضر میشن سر همدیگه رو ببرن بذارن سر تاخچه که دیگه از همدیگه تحمل ندارن، یعنی این یکی تا تونسته دیگری رو رنج داده، اون یکی هم همینطور، در حالی که اینها نزدیکترین افراد به همدیگه بودن و بیشترین رابطه عاطفی رو داشتن. من گاهی اوقات همین روش رو توی ماجرای مشاوره هام میگم. وقتی که میبینم طرف مقابلم اصلا عیب بزرگی رو که داره اصلا نمیبینه، معتقدم هست که طرفش، همسرش خیلی عیب داره، اصلا اومده با یه توپ پر که من احتمالا بهش بگم برو طلاق بگیر، مثلا با این حالت اومده، میگه خب این انقدر بده، اینجوریه، اینجوریه، این کارو میکنه، این کارو میکنه، این کارو میکنه. خوب میذارم همه حرفاشو میزنه، تو حرفاش دنبال جنبه های خوب فکری و روحیش میگردم. وقتی که همه حرفاشو میزنه میگم که تو خیلی آدم موفق و خوبی هستی، حالا این تو اوج شکست اومده به من مراجعه کرده، یعنی فکرش، روحش، احساسش مچاله شده. میگه که چطور؟ میگم ببین تو فلان جا میگی فلان کار خوب کردی، پس این توانایی رو داری، بعد فلان حرف هم گفتی شما زدی. میگه آره. میگم خب پس تو این خوبی رو هم داری. توی هر رفتار و گفتار غلطش دنبال اون نیمه پر میگردم. گفتیم بهانه گیر مثبت باشیم. یه لیوان که نصفش پره نصفش خالیه، آدمای هنرمند نیمه پرشو میبینن، اونو تعریف میکنن. افراد معمولی نیمه خالیشو میبینن، هی هرس میخورن، هرس میدن، هرس میخورن. بعد وقتی که دونه دونه خوبیاشو میگم، همین چند وقت پیش یه عزیزی از دوستان زنگ زده بود، خیلی شرایط روحیش به هم ریخته بود، همسرش از یه ماموریت طولانی برگشته بود، اینم آماده بود برای اینکه یه جنگ جهانی را بندازه. به من زنگ زد که آره این اینجوری کرده، اینجوری کرده، این کارا رو کرده، دونه دونه همه اینا رو گفت. گفتم که من تعجب میکنم، تو خیلی آدم توانمندی هستی. گفت چطور؟ این فکر میکرد دیگه الان هیچ قدرتی نداره. گفت چطور؟ گفتم ببین تو این خوبی رو داری، تو این کارو میگی در مورد همسرت کردی، این کارو کردی، من این خوبیا رو از تو سراغ دارم. دونه دونه گفتم. بعد گفتم چه ببین همسر تو خیلی تو رو دوست داره، چون این یقین داشت همسرش دوستش نداره. گفتم ببین مگه نمیگه این کارو کرده، این کارو کرده؟ گفت چرا. گفتم خب پس معلومه همسر تو عاشق توئه، ولی این رفتارهای اشتباهی هم که تو رو اذیت کرده وجود داره. بعد آخرای صحبتمون که بود، این دیگه شارژ شده بود، گفتش که همسرم اومد. گفتم خب التماس دعا، خداحافظ. من خداحافظی کردم. چند روز بعد گفت اصلا کل اون شب سیستممون عوض شد. من آماده بودم که خلاصه یه حالی ازش بپرسم که تکلیفش روشن شه. با حرفایی که شما، من کار خاصی نکرده بودم. چیکار کرده بودم؟ مجبورش کرده بودم خوبیای خودشو ببینه. ماها وقتی بد میشیم دلمون میخواد خیلی بد بشیم. نگاه کنید وقتی دو تا راننده آقا تو خیابون تصادف میکنن، با هم دیگه میزنن، وقتی که این یکی براق میشه اون رو، اون یکی چیکار میکنه؟ قفل فرمان برمیداره. یعنی تو بد بودن یهو میبینی از صفر میرسه به 100، میرسه به 120. در صورتی که اگر این آدم یکی دو بار شده، گاهی من مثلا سوار ماشین بودم، یهو راننده من مثلا بد پیچیده، بعد یه موتوری یه ماشینی اومده یه حرف خیلی ناجورم بزنه، بعد نگاه کردید دیده مثلا زن تو ماشینه، من دیده مثلا راننده برگشت گفته که آه من شرمندم، من اشتباه کردم، معذرت میخوام. گفته نه عیب نداره، رد شده. این آماده بود که الان بیاد یقش رو بگیری یه فس کتک هم دیگر بزنن. با یه تکنیک ابراز محبت، کلام زیبا و دقت کردن رو خوبی ها، این اون هنریه که ما باید در حقیقت در خودمون ایجاد بکنیم. همون چیزی که دعای ماه رجب به شکلهای مختلف، ما میخواییم وارد این فضای معنوی بشیم. ماه رجب ماه اول از فصل بندگی خداست. همینجور که فصل بهار 3 ماه داره، فصل عبادت و بندگی هم 3 ماه داره. ماه رجب، ماه شعبان و ماه گل گلش ماه رمضانه. خب دعایی که بعد از هر نماز مستحب ما بخونیم همتون بلدید، بخونید ببینم. یا من ارجوه لکل. ما با خدا در حقیقت تو این دعا داریم به زیباترین شکل حرف میزنیم. ببینید ما معمولا یکی از اشتباهاتی که برامون وجود داره سر زبونمون، تا یه مشکلی پیش میاد، تا یه چیزی رو که میخواستیم بهش نمیرسیم، میگیم ببین بازم خدا چوب گذاشت را چرخ من، بازم دیدی خدا نمیخواست. ما بدیا رو خیلی راحت به خدا نسبت میدیم ناخودآگاه، وقتی که کارت شیطان رو شارژ کرده باشیم. در صورتی که تو دعای ماه رجب به خودمون یادآوری میکنیم اون چیزی که حقیقت عالمه. ای خدایی که من همه خوبی ها رو، همه خوبی ها، نه بخشی از خوبی ها رو، کل خیر، هیچ خوبی تو عالم نیست الا اینکه همشو از تو امید دارم. یعنی هیچ خوبی تو عالم منتشر نمیشه الا از سوی تو، پس همه این خوبی ها از جانب توه. و آمن و سختهو انده کل شر. و هر موقع که من یه غلطی کردم شامل حالم باید بشه غضب تو، سخت تو، تا وقتی که بنده اشتباهی نکنه که مغضوب و علیهم نمیشه، که خدا غضبش رو بر او حلال نمیکنه. ای کسی که من احساس ایمنی میکنم نسبت به این که بخواد یه بلایی سرم بیاره، شری به من برسه. کی؟ عند کل شر. هر موقع یه مشکلی پیش میاد، چون من یقین دارم تو از همه مهربون تری، تو از همه با محبت تری، حتی وقتی اون مشکلات پیش میاد من احساس میکنم که تو غضبت شامل حال من نمیشه، خدا که مهربونه. این خدای مهربانی که قراره بیاد زندگی من با این نوع نگاه و این اعتقاد عوض بشه، لازمش به اینی که این خدای مهربون فقط سر سجاده نباشه، فقط تو حرم نباشه، فقط تو ماه رجب نباشه. کجا باشه؟ همیشه، همه جا. حتی وقتی که اگر من مثل یوسف ته چاهم، حتی اگر مثل یونس تو دل نهنگم، این خدا همون خدای مهربونه. پس اگر من الان راحتی، خیر و خوشبختی نمیبینم، علتش اینه که من نمیبینم، پس باید بگردم یه جایی هست. این خوبیه رو من باید در حقیقت فعالش بکنم. با این ویژگی من میخوام که دوستان جلسه اگر کاغذ دستشون هست به دست دوستان برسونن، یه 5-6 را از سوالات بیاد. من این جلسه رو یه مقداری با فضای پرسش و پاسخ پیش خواهم برد تا اون در حقیقت مهارت‌های اصلی که این ترم ان شاء الله می‌خوایم کار بکنیم، مهارت‌هایی هست تحت عنوان مهارت سازگاری. مهارت سازگاری یعنی چی کار کنیم؟ روحیه انعطافمون، پذیرشمون در بالاترین حد باشه، بدون اینکه احساس بدبختی کنیم و بدون اینکه بدبخت باشیم. به جای سازشکاری چی قرار بدیم؟ سازگاری. به جای پرخاشگری قدرت انعطاف و تعاملگری. این ترم ان شاء الله اگر زنده باشیم، ما در مورد انواع مهارت‌های سازگاری و ارتباط با آدمایی که اتفاقا اونا با شما نمی‌سازن، شما هر چی بسازید اونا با شما نخواهند ساخت. بله.
فرمودین که 6 تا از ویژگی‌های مثبت مثلا همسرمون رو باش مطرح کنیم. من الان هر چی فکر کردم، مثلا اگر الان بخوام بنویسم برای خودم میتونم بنویسم این ویژگی‌ها رو، ولی وقتی بخوام باهاتون مطرح کنم چجوری باید اینا رو بگم؟ مثلا بگم شما
با قربون اینجور... صدقه با جونم و دلم.
نه میخوام بگم یعنی انگار یه
اینجوریه، جمله اینجوری شروع میشه. من داری شما پرتغال پوست میکنی با همسرت، همینجوری که نشستی کنارش داری حرف میزنی، من خدا رو شکر میکنم که خدا تو رو نصیب من کرده که خیلی دلسوز پدر و مادرتی، من افتخار میکنم به تو. یکی شکرانه دادن، یکی افتخار کردن. اینا کمک میکنه به اینکه این سطح امنیت عاطفی شی رشد کنه، در عینی که واقعا من خدا رو شکر میکنم به خاطر خوبی هایی که داره. شما این خوبی رو داری، فلان جا این کارو کردی، این کارو کردی، من خیلی خدا رو شکر میکنم. شما این خوبی دیگرم داری، هی دونه دونه من دارم رسید تحویل میدم، رسید عاطفی.
ما تا حالا مثلا یه چنین اتفاق نیفتاده. خب مثلا بشینی من هی بگم که شما اینجوری هستی، شما اینجوری هستی، شما اینجوری.
شک میکنه به شما. آره. میگه میخوای که بلایی سرم بیاری.
بله.
اگر دیدی ببینید، من خاطرم هست جلسات قبل عرض کردم، ما محبت های بی بهانه برامون طوریه که همه سیستممون رو به هم می‌ریزه، چون ما عادت کردیم مثلا اگر تولد کسی بود ازش تعریف کنیم، مثلا اگر که الان یه موفقیتی به دست آورده تعریفشو بکنیم، اگه یه کار بزرگ کرده تعریفشو بکنیم، اگر یه زمان یا مکان یا موقعیت خاصی هست محبتمون رو نشون بدیم. اینا خوبه ولی خیلی کمه. محبت‌های بی‌بهانه معنیش همینه. تو محبت‌های بی‌بهانه همیشه بین زوجین یه حالت شوک ایجاد میشه که اصلا تحمل نداره، میگه نه خداییش میخوای چه بلایی سرم بیاری، اینقدر داری از من تعریف میکنی، من لابد میخوای با مهانتینا یه مسافرتی بری، لابد میخوای یه پولی ازم بگیری، لابد یه بلایی میخوای، اول بگم چی میخوای بعد در مورد خوبیای من حرف بزن. چرا؟ چون فکر میکنه میخوای تحمیقش کنی، یعنی یه جورایی میخوای در حقیقت ماسمالی کنی، یه جورایی فکر کنه که خوبه، بعد حالا یه بلایی سرش بیاری، یه خواسته ای که میدونی قبول نمیکنه. این چون همیشه رخ داده، این جزء خطاهای زندگی یک زن و شوهره که معمولا هر موقع به هم یه نیاز دارن تو همراهی خوب به هم باج عاطفی میدن، غیر اون نه، میتونن تاموجری هم باشن یا میگ باشن. توی این حالت اگر من یاد بدم مرحله اول و دوم و سوم مقاومت شما دارید، یعنی طرف مقابل شما کاملا گارد میگیره، گاهی مسخره میکنه، گاهی شوخی میکنه، گاهی پا میشه میگه بابا ول کنی حرفا رو. مهم اینه که شما کم نیاری، شما که میدونی هدف هیچ کدوم از اینا نیست. برای همین اگر یه حرف دل سرد کننده زد، یه رفتار غلط کرد، شما به هم نریز. یکی از چیزایی که خانوم ها رو معمولا تو روش های درست دچار مشکل اینه میکنه اینه که احساس میکنن که اگر همسرشون یه حرف دل سرد کننده بزنه یا یه رفتار دل سرد کننده داشته باشه، احساس میکنن بابا این مردا که اصلا حس رمانتیک ندارن، اصلا نمیفهمه یه خانم نیلچی هم چی به ما گفت. عزیز دلم، همسر شما باور نکرده شما رو تو این موضوع، چون شما خودت میدونی دیگه، تازه داری این سیستم رو اجرا میکنی. لطفاً در مورد گفتار و رفتار دل سرد کننده ی همسرتون زود رنج نباشید. اینو به عنوان پیام این جلسه یادداشتش بفرمایید. لطفاً در مقابل گفتار و رفتار دل سرد کننده ی همسر زود رنج نباشید، یعنی اصلا بهتون بر نخوره. خیلی نارنجی مدرسه موشان، یعنی فوری میگن ایش برو بابا این مردم که نمیفهمن. چرا میفهمن؟
اصلا اتخایی میکنم بخواستم بگم، یعنی یه موقع مجبور شیم یه ذره مبالغه کنیم، ریا به حساب نمیشه.
مبالغه نکنید، حلوا حلوا بکنید.
نه حتی برای بچه مثلا 6 سالشه، حالا که 9 سالشه، به هر حال یه سنی داره، میخوایی مثلا همون خوبی ها رو شروع کنی، یه ذره بالو پر بدی، یه ذره شاخ و برگ.
اگر زیادی بالو پر بدید اون وقت میپره از سر پشتبونم رد میشه ها، خطرناکه.
نه یعنی میگم
بال کبوتر رو همیشه میچیندن که خیلی پر بال پیدا نکنی. مبالغه آنچنانی نکنید. برای همین هم گفتم شکرانه بده، چه خونبهای تو منم، خدا رو شکر افتخار میکنم. در قبال کار خوبش وقتی که این رو بگید، این موجب میشه که بفهمه ارزشش بابت خوبیایی که میتونه ارائه کنه، خوبیهایی که دیده میشه. توی این موقعیت وقتی شما دیدید همسرتون اینو برخورد یا رفتار رو داره، مهم اینه که بهتون بر نخوره، یعنی خودتون رو از قبل آماده کرده باشید. اگر همسر شما یه مقاومت درونی از خودش نشون داد، یه گفتار و رفتار، حتی گاهی اوقات بعضی از آقایون صراحتن به همسرشون میگن وقتی که ازش یه محبت بیشتر از همیشه میبینن، میگن که ببین همین کارا رو میکنی. یه خانمی چند وقت پیش میگفتش که خانم چین، من وقتی به همسرم مثلا محبت جدی میکردم، همسرم میگفتش که تو این کارا رو کردی که من از مادر و خواهرم جدا کردی. گفتم خب، گفت من ناراحت میشدم دیگه این کارا رو انجام نمیدم. گفتم خب بیجا کردی. یعنی اصلا متوجه پیام این ایشون نشدی، پیامش منفی نبود. بدونید اینو، ما آدما گاهی اوقات یه چیزی رو میخوایم بگیم یه چیز دیگه میگیم. همسر شما وقتی که میگه که آره دیگه با همین حرفات آدمو تو مشت خودت نگه میداری، شما به جای اینکه بر بخوره بهت، به جای اینکه جوابشو بدی، یعنی چی؟ یعنی تیرت به نشونه رسیده. حالا بیشتر با زبان و رفتارت محبتتو ابراز کن. بگو خب اگه این کار رو هم بلد نباشم که دیگه پس تو بر نمیام که. معنیش چیه؟ معنیش اینه این لطافتی رو که خدا به من داده، این لطافت نه مکارگیه نه دروغگوییه، یه لطفه. چطور شما اگر ببرنتون توی یه باقی که مثلا برید محلات همه باغهای گل لاله است، بوی عطر به شما اجازه نمیده برید راحتی خارج بشید، این لطافته که شما رو زمین گیر کرده. خیلی خوبه جان، کسی اینجا چیزی گفت؟ اگر که ما در حقیقت میخوایم توی نوع برخورد و رفتارمون رو اصلاح بکنیم، یکی از چیزایی که خیلی میتونه به همون کمک بکنه اینه که در قبال رفتار خوب هم بدونیم داریم برای خدا انجام میدیم، یعنی واقعا نیتمون قربتا الالله باشه، و هم به شیوه رفتارمون باشه که اون جنبه های منفی درش شکل نگیره. یادم هست در قصص گذشته بعضی از خانوم ها سوالشون این بودش که گاهی اوقات مثلا ما امکان داره از همسرمون تعریف بکنیم، خوبیاش هم بگیم، بعد یه جاهایی چون ازش تعریف کردیم دیگه پسش بر نمیایم، یعنی فکر میکنه دیگه خیلی خوبه با اینکه ایوای جدی هم داره. این واهمه خیلی وقتا تو روحیه زنانه هست، بین آقایون هم لب ترس، ولی تو خانم‌ها خیلی سریع تر دیده میشه به خاطر بحث‌های تربیتی. میترسه تعریف خوبیای بچه‌شو بکنه، میترسه تعریف خوبیای همسرشو بکنه، میگه روش زیاد میشه، میترسم سوارم شه. برای راه حل این موضوع چیکار میشه کرد؟ سختا رو شما بگید، آسونا رو من میگم دیگه. بفرمایید. یه نفر اون عقب دستشو بلند کرده بود. بله. یعنی چی کار کنیم؟ مثلا الان همسر شما میگه که مگه تو این همه تعریف منو نکردی؟ خب من هر چی که میگم در قبال باید چی کار کرد؟
یه جاهایی باید قدرتت به همسرت نشون بدی. در
چه جوری؟ با کلام قاطع، با مخالفت کردن، با قهر کردن.
مثلا باعث ناراحتیت میشه، تو مثلا با گذشت باش مثلا رفتار میکنی، ولی بذار زمانی که گذشت فاصله افتاد اینو با یه زبون ملین مثلا یه جور که بهش بگی که من متوجه رفتار تو شدم و رفتار تو مثلا خیلی زیبا نبود، اما مثلا در کنار گذشت باشه، اقتدارت هم بهش نشون بدی که دفعه بعد اگه خواست مثلا وارد خونه شد از خستگیش خواست مثلا ناراحتیشو به تو ابراز کنه، یادش باشه که تو مثلا یه جا تونستی حرفت هم بهش بزنی. یعنی یه مقدار مثلا یه علاقه این باشه که بتونه خودشو کنترل کنه.
احسن، سلامتیشون صلوات بفرستید. شما هم بفرمید اونجا. نمیخواید بگید؟ رفت این طرف. کسی میخواد بگه؟
با عرض سلام و ادب و خسته نباشید. به نظر من تقبیح و تمجید توامان و واقع‌گرایانه باشه و به موقع باشه. این به نظر من خوب هستش.
و اگر که در حقیقت جایی ایشون رفتار غلطی رو کرد، مثلا جلوی جمع،
بله.
بعضی از مردا امکان داره دچار این نقص تربیتی باشن، فکر میکنن که اگر جلوی دیگران همسرشون رو در حقیقت زیاد سر به سرش بذارن، شوخی کنن یا کوچیک کنن، کلمات سخیف به کار ببرن، فکر میکنن که اقتداری از خودشون نشون دادن. اگر این رفتار رو کرد شما چیکار میخواید بکنید؟
به نظر من بیجا هست. اگر من اون موقع عکس العمل بدی نشون بدم، میذارم در خلوت خودمون به جا به موقع، جایی که در واقع تقبیح نشه، در جمع و سخیف نشه، مطرح میکنم براش و اونم دوستانه و صمیمانه، نه اینکه روی.
و اگر ادامه پیدا کرد
دیگه بماند برای بعد، که دیگه بالاخره پله پله باید اقدام کنیم.
بعدی چه بلایی سرش میارید؟
ببینید، به نظر من باید به تدریج اصلاح بشه. گاهی هستش که یک نفر یک رفتاری رو براش عادت شده. وقتی که ببخشید من اینجوری صحبت میکنم، استاد شما هست، اگر من اشتباه میکنم شما بفرمایید. به نظر من زمانی که یک رفتاری برای کسی عادت شده باشه، میخواد بزرگسال باشه یا کودک باشه یا میانسال، این آدم چون که عادت شده براش ملکه شده، که براش خیلی سخته که شما برای یک بار یا دو بار نصیحت و توصیه بخوای این رفتار این آدم رو اصلاح کنی، اصلا نمیشه. و شما نباید تصور داشته باشی که حتما جواب خواهد داد.
یه نکته کلیدیه. برای همین هر موقع خانومی از رفتار یا اخلاق همسرش شکایت میکنه، عیبی رو از همسرش میگه، من بلافاصله میگم که آیا کس دیگه ای تو خانواده خودش این اخلاق غلط رو داره یا نه؟ پدر، برادر، مادر، خواهر؟ چون اگر زمینه خانوادگی وجود داشته باشه، نشون میده که اصلاح کردن این آدم زمان بیشتری رو نیاز داره. در حقیقت این تبدیل شده به یک عادت ثانویه، به این راحتی شما نمیتونی از این رفتار غلط جداش کنی.
بله، و به مرور زمان کار میکنم تو امان. و خودم در حد توان خودم همراهیش میکنم، نه که فقط در صرف توصیه باشه، همراهیش میکنم که اون صفت بد، اون اخلاق و رفتار بد رو کم کم کنار بذاره، یک کمش کنه حداقل، و نباید انتظار داشته باشم یک دفعه آنن و کاملا رفع بشه.
سپاسگزارم. سلامتی و سربلندیشون صلوات.
خیلی
در مورد اخلاق و رفتارهای نامناسب و ناشایستی که امکان داره همسر ما بهش مبتلا باشه، بهترین راه این هستش که ما ببینیم که این رفتار آیا جدید در او ایجاد شده یا نه، اصلا توی سبک ارتباط خانوادگیشون به معنی یه رفتار پذیرفته شده است. گاهی امکان داره این رفتار یه رفتار فاجعه ناک باشه، مثلا اینکه آقایی به خودش اجازه بده که به خانمش دست بلند کنه. اگر مردی دچار این عیب باشه، ببینید آیا پدر، برادر یا سایر افراد خانواده روحیه کتککاری توشون هست یا نیست. اگر هست، درمان این درد همسر شما زمان بره. شما با یه بار و دو بار نمیتونید مشکل ایشون رو حل کنید. باید روش‌هایی رو به کار ببرید که یواش یواش این آدم، حتی امکان داره گاهی اوقات خود فرد بدون رفتارش غلطه، میگه نمیدونم، تو این حرفا رو میزنی من قاطی میکنم دیگه، یعنی دنبال یه بهونه میگرده. اولین مسیر اینه که شما بهونه رو باید ازش بگیرید. بعد توی مسیر گاهی چند ساله شما میتونید این آدم رو از اون رفتار خانوادگی غلطش بیرون بکشید. بعضیا با دست انداختن و مسخره کردن، من خانمی رو داشتم از یکی از شهرهای شمالی کشور، ایشون میگفتش که همسرم مهندس برقه، خودش هم معلم بود، میگفت همسر من خیلی خوبه، اما تو جمعهای دوستانه و فامیلی از اینکه منو دست بندازه تمسخر بکنه لذت میبره، اصلا حالش خوب میشه، اگه این کارو نکنه حالش بده. میگفت من از این موضوع همیشه رنج میبرم. ببینید این نوع اخلاق و رفتارهایی که به صورت مستمر وجود داره، اینها نیاز به درمان داره به خاطر اون اختلالی که در شخصیت طرف مقابل هست. یه خطایی در نوع نگاه و احساسات این فرد وجود داره که این رفتار غلط رو مدام ادامه میده. خب توی این ویژگی اصلاح، پس روش ما به عنوان یک روش تربیتی لازمه که حتما به صورت مستمر باشه. خدا انشاءالله همه ما و همه شیعیان امیرالمؤمنین رو در اخلاق و رفتار و روحیات روز به روز به مولا و سرورمون حضرت امیر علیه السلام شبیه تر بکنه. صلوات بفرستید. بعضی از سوالات مربوط به فرزندان هستش. من مورد چون میخوام بحث مهارت های سازگاری رو بگم، توی همه حیطه هاست، اینجا سعی میکنم جواب سوال های امروز رو خیلی جواب کوتاه بدم که به بخشی از جواب رسیده باشید. در راه حل‌های اصلی رو انشاءالله باز واگذار میکنم به توضیحات مبسوطمون تو جلسات آینده. مستمر باشه، وقت خودشون خسته نشن، منتظر نباشن زود مشکل حل بشه. یعنی فکر نکنه با یه بار و دو بار حرف زدن حل میشه. اول اینکه جلوی دیگران برخورد نکنه، دوم اینه که تو حریم خلوت خودش با محبت قانون شیشه به اضافه یک استفاده کنه، سومیش اینه که برای خودش یه طرح بلند مدت داشته باشه. یعنی مثلا اگر این آقا تو خانوادهشون یکی دو نفر اهل این هستن که حرف ناجور بزنن، کلام رکیک و زشت دارن، یا خدای نکرده دستشون سبکه، به خودش بگه مثلا 6 سال آینده من امیدوارم دیگه همسرم نیبو نداشته باشه، بعد من خودمو برای 6 سال دیگه آماده میکنم، ولی از حالا شروع کردم. یه آجر تغییر شخصیت ایشون رو شروع میکنه. فرمودن که من دو فرزند دارم، دوست دارم از لحاظ دینی خیلی خوب تربیت بشن، اما چون پدرشون همکاری نمیکنه احساس میکنم پسرم دچار دوگانگی شده، نمیدونم باید چیکار کنم. روی نماز پسرم خیلی تاکید میکنم، پدرشم نماز میخونه اما پسرم زیاد اهمیت نمیده. 13 سالشه، چیکار کنم زود عصبانی نشیم؟ ببینید اینکه پدرش همکاری نمیکنه دو مدل میتونه باشه. یکی اینکه پدر حرفایی رو که شما میزنی بگه مهم نیست، شما میگی نماز بخون، بعد پدرش میگه حالا نخوند. این تخریبه، این فقط نوع عدم همکاری خیلی شدیده. یه مدل این هست که شما میگه آقا خب تو هم باباشی، یه جمله به این بگو نماز رو بخونه، میگه نداره، حالا ولش کن میخونه، مگه حالا بچه است، به شما میگه. یه موقع هستش که در حقیقت هرچی هم که شما گفته باشی این اصلا اهمیت نمیده، میگه خودتون میدونید، مادر و پسر خودتون میدونید. تو تمام این موارد عدم همکاری چیزی که مهمه اینه که شما جلوی بچه پدر رو کوچیک نکنی. مهارت‌های قبلی که داشتیم، جلوی فرزندان هرگز توهین و تحقیر پدر رخ نده. اگر پدر عیب آشکاری هم داره جلوی بچه‌ها، اگر من کوچیکش کنم خودم قدرتم رو از دست خواهم داد. پدر رو به عنوان یک فرد مؤثر نگه دارید، اما اشتباهات پدر رو اصلاح کنید. کی؟ وقتی خودتون دو نفر هستید، یعنی شما و پدر که هستید، شروع کنید با همدیگه حرف بزنید، به هزار یه زبون پدر رو رام بکنید، اما از این ویژگی استفاده نکنید که جلو بچه پدر رو کوچیک کنید. این یک. دو، شما فرض رو برای این بگذارید که دور از جون این پدر، اصلا پدر مرده. آدمی موفقه که وقتی که ببینه توی زندگی شرایط در حد مطلوب نیست، به جای اینکه شرایط بهتر رو هی تصور کنه، هرس بخوره بگه نمیشه، شرایط رو در بدترین حالت تصور کنه. فرض کنید شما بودید و بچه‌تون، بازم شما نمیتونید بچه‌ت رو تربیت کنی؟ یعنی شما باید از جهت محبت و احترام انقدر بچه‌تو به شکل صحیح پر و سیرابش کنی که شما به پسرت میگی مادر نمازت یه بار به دو بار بلند شه. البته اینم یاد بگیرید، این که ایشون گفته دعا کنید عصبانی نشیم، چیکار کنیم عصبانی نشیم، اینه که معلومه این مادر آدم حساسیه، زیادم گیر میده، به قول بچه‌ها گیر سپیچ میده. قربونت برم، این الان 13 سالشه، یه 2 سالی هنوز فاصله داره تا بلوغ کاملش. شما تلنگری بهش بگو، یعنی بگو مادر نه وقت نماز، قربونت شما، شرایط جوری فراهم بکنید که وقتای نماز به راحتی بدون کار جدی نداشته باشه، دل مشغولی و دغدغه‌ای نداشته باشه، امکان نماز خوندن تسهیل شه. البته همراهی کردن برای مسجد رفتن و مراکز عبادی رفتن، ولی نه زیاد، انقدر که تحملشو داره. به اضافه مثلا این پسر شما بدونه اگر در طی ماه 5 بار با همدیگه میرید مسجد، بابا اومد چه بهتر. نه حالا که همراه نیست خودشون برید، با همدیگه قرار بذارید میای با همدیگه بریم مسجد، نه ماما من نمیام، بریم بیرون، بعدش هم اتفاقای خوبی میفته ها، شاید بیفته. وعده ندید اگر بیای فلان چیزو میخرم. بچه‌تون رو باجگیر و رشوه خور بار نیارید که عبادتش رو هم حتی به بهونه پاداشایی که شما میدید انجام بده. ولی ارتباط عاطفی خودتون رو قوی کنید، بگید من دارم میام بیرون مسجد، اگر میای بیا با هم دیگه بریم مسجد، نمازمون هم میخونیم برمیگردیم. این دفعه اول دوم که میاد، شما از هر 2-3 دفعه یک بار، نه همیشه، با هم دیگه برید بعد از مسجد بیرون، ببینید چی دوست داره. دوست داره یه فالوده بستنی با هم بخورید، دوست داره برید زرز قدم بزنید، دوست داره مثلا یه میوه‌ای رو بخرید. خب حالا یه چیزی هم بخریم، اومدیم مسجد لااقل یه خوراکی بخریم برای خودمون، نه اینکه برای تو بخرم، برای خودمون. در حقیقت شکرانه این که خدا به ما این توفیق داده اومدیم مسجد، ولی یه چیزی هم بخریم بخوریم. این که بچه شما بدونه وقتایی که با مامان بیاد بیرون یه خبرای خوبی هم هست، ولی اینجوری نشه که هر دفعه باشه که یه دفعه که شما خرید نمی‌کنید دیگه مامان امشب مسجد مزه نداد. چطور مگه؟ آخه بستنی نخریدی. خب این دفعه بعد تو بستنی بخر. یعنی به جای اینکه بگید دیگه نمیارم، حالا که بستنی می‌خوای، این رابطه متقابل، چون در حقیقت این تو سن مشورته، 7 سال دوم 7 سالیه که شما باید اون حالت رفاقتی رو با بچه‌تون زیاد کنید. دارید میرید مسجد مثلا، دارید درمیگردید، بگید خیلی خوب حالا چی میخوای برامون بخری بخوریم؟ ماما من بخرم؟ آره دیگه تو مردی، یه چیزی بخر بخوریم. من پول ندارم که. چرا جیباتو نگاه کن مامان، من مثلا فقط 2 تومن دارم. ای بی نداره، با 2 تومن هم میشه چیزی خرید، بریم 1000 تومن یه دونه پف و فیلم میخریم بخوریم. آره خوبه. بعد کلی اینو که میخورین کلی مزه مزه کردن. اون یاد بگیره که در حقیقت این یه حمایت عاطفیه، این که ما با همدیگه رفتیم نماز خوندیم، حالا یه خوراکی هم خریدیم. لازم نیست آنچنانی خرج بکنیم، و لازم هم نیست همیشه باشه، و لازم هم نیست که همیشه شما انجام بدید. خدا انشاءالله بچه هامون رو عاقبت به خیر کنه. صلوات بفرست. پسرم 4 سالشه، اصلا اجتماعی نیست، اصلا با بچه های دیگه بازی نمی کنه، مهد نمیره، همش گریه می کنه، گوشی می خواد. ازتون خواهش می کنم راهنمایی کنید. 2 تا کار انجام بدید. 1، باهاش بازی کنید. اون 1 ساعت بازی صبح، 1 ساعت بازی بعد از ظهر رو که گفتیم، حتما یه ملافه‌ای رو بخرید، طرح مدل بچگانه باشه، بدون این انیمیشن های غلط. دورش رو تور بدوزید، تاش کنید، اسم بذارید روش، شهر بازی. با بکنیدش توی یه دونه نایلون شیشه‌ای دسته‌دار، بزنید به دستگیره در که دست خودش برسه این بچه بیاره. مثلا ساعت 10 صبح، ساعت 4 بعد از ظهر، ساعتایی که شما آزادید. یه دونه پیش دستی، یه دونه قاشق چای خوری. بزنید دینگ دینگ دینگ، وقت چیه؟ وقت بازی، شهر بازی، بود و شهر بازی تو پهن کن. این پارچه رو که پهن میکنه، حالا توش میشه خوراکی‌ها رو ریخ، میشه سر و صدا کرد، میشه همه اسباب بازی‌ها رو ولو کرد. شما تلفن جواب نمیدی، تلویزیون نگاه نمی‌کنی، تو آشپزخونه نمیری. این یه ساعت قبلش کاراتو کردی، این یه ساعت مال این بچه است. باش بازی میکنی. ساعت بازی که تموم شد دوباره این پیش‌دستیه رو برمی‌داری با یه دونه قاشق دینگ دینگ دینگ، وقت بازی تموم شد. بچه آویزون میشه، نمیخواد تموم شه. چجوری میتونی در بری از دستش؟ خوراکی خوشمزه ای رو که میخوای بدی بذار آخر سر. الان وقت چیه؟ وقتی اینی که مثلا الان بستنیه رو بخوریم، وقتی اینی که الان سیب زمینی سرخ کرده هر رو بخوریم. یه چیز خوشمزه تر از بازی. خب شهر بازی تو حالا جمع کن، حالا میخوایم خوراکی بخوریم. یا فرصت این که مثلا قراره یا تلویزیون ببینه یا بیرون برید. دو ساعت بازی، یک ساعت صبح، یک ساعت بعد از ظهر، این امنیت عاطفی شو مقداری بیشتر میکنه. یک، دو، هوو سرش بیارید. کار مهمتر اینه که هوو سرش بیاد. این تنهاییش موجب شده که اونس با بچه تحمل ناپذیر باشه نسبت به بچه های دیگه. شما اگر خواهر یا برادرت یا نزدیکانت بچه به دنیا بیارن، بخوای اونا رو بغل کنی، میاد همچی حالی از اون بچه میپرسه که خود شما میمونی که چرا این کارا رو میکنه. چون تحمل نداره نسبت به بچه های دیگه. هوو سرش بیارید، انشالله خوب میشه. آیا باید با فامیل شوهر که وضع حجاب درستی ندارن رفت و آمد کرد یا همسفر شد؟ اگر میبینید که نسبت به تقیدات شرعی خصوصا حجاب بی‌مبالاتن، خیلی قاطیشون نشید. رفت و آمدتون به اندازه‌ای باشه که شما همسرتون به گناه کشیده نشید. مجلسی که توش گناه هست اولویت یکینه. من اونجایی که مجلس گناه هست رو انتخاب نمی کنم. اما رابطه یه خیرخواهی و دلسوزیتون رو ازشون قطع نکنید. یعنی اگه شما رفتید مسافرت، سوغاتیتون رو بیارید. اگر قراره برید، اولا جمعهاتون رو سعی کنید جمعهای زنانه بیگناه کنید. خیلی مرد و زن قاطی نباشید. وقتی که میبینید که بیهجابن و یا حجابشون اهمیت نمیدن. ثانیاً وقتی که این بیتفاوتی ها هست، زمان انستون رو کم کنید. حضورتون با هم دیگه اگه قراره 3 ساعت باشه، بکنید نیم ساعت، بکنید 20 دقیقه. قبل و بعدش یه جوری جورچین کنید با سیاست که زمان محدود باشه. بعد به شما اعتراض میکنن، بگید نه ما که نمیتونیم خیلی باشیم، حالا ایشالله دفعه بعد. این ایشالله رو اینقدر بگید تا وقتی که پاپی شما میشن که چرا اینقدر کم میای، بگید خب ترجیح من اینه که جایی که امام زمان نمیپسنده نباشم، جایی که حجاب که دستور قطعی قرآن جدی گرفته نمیشه دوست ندارم که باشم. چیزی که امام زمان دوست نداره من هم دوست نخواهم داشت. خدا انشاءالله ایمانمون رو روز به روز بیشتر کنه. صلوات بفرستید. دخترم 19 سال است. زیر نظر پزشک طب سنتی رژیم غذایی گرفته. بعد از یه مدت که از این رژیم که گذشتیدم روحیاتش عوض شده. حتی گاهی انگار تو فکرش بود که نکنه کسی دنبالشه. یه حالت بی‌حوصلگی پیدا کرده، کاری انجام نمیده، چندین بار در روز گریه میکنه. چیکار بکنم؟ خوابش هم به هم ریخته. قرآن میخونه، دعا میخونه، ولی حس میکنم که افسرده شده. علتش رژیم غذاییه. اگر طبیبش طبیب واقعی باشه رژیم غذایی نیست. اما راه چارش اینه چیزایی که درمان افسردگی رو میکنه جدی داشته باشید و در این حال نگاه کنید که توی چون امکان داره چند تا مسئله با هم همزمان رخ بده، شما یکیشو دیدی بقیه رو ندیدی. امکان داره مثلا دو سه تا از دوستای صمیمیش ازدواج کردن یا دانشگاه قبول شدن یا یه فرصت طلایی تو موفقیتشون پیش اومده، شما از اونها بی خبری فکر می‌کنی این چون رژیم گرفته الان حالتش اومده براش. نه، تو ماجرای رفتن به سمت افسردگی یکی از علتها این هستش که فرد در حقیقت به اون موفقیت‌هایی که برای خودش برنامه‌ریزی کرده نرسیده. راه چاره فرصت ارتباط خوب و گسترده با آدم‌های سالم رو براش زیادتر فراهم کنید. از جلسه قرآن به جایی تو خونه بشینه قرآن بخونه، بره جلسه قرآن. به جایی که تو خونه نماز رو بخونه ببریدش مسجدی که پرفعالیت شلوغ کلاس داره. نوع تفریحات بیرون از خونه با خودتون و با کسانی که آدمای سالم هستن رو بیشتر کنید و گاهی اوقات هم هستش که امکان داره تو برنامه غذایی در حقیقت این کمخونی و نرسیدن مواد مورد نیاز ایجاد مشکل بکنه. استفاده کردن از سه شیره، شیره توت، انگور، خرما، این سه تا الان معمولا از عطاریای معتبر بگیرید، از هر جایی خرید نکنید. شیره توت، انگور، خرما، این سه تا خونسازه، اون حالت کسلی، افسردگی و خستگی رو کم میکنه. بیرون بودن توی فضای سبز گاهی اوقات به تناسب این فعالیت رو داشته باشید. پیاده روی، فاصله خودتون رو از حرم حضرت عبدالعظیم محاسبه کنید، ببینید اگر بخواید پیاده بیاید مثلا چند ساعت یا چند دقیقه طول میکشه تا یه مسیرشو میتونید با ماشین بیاید، بقیه رو پیاده. کی؟ وقتی که هوا خوبه، اول صبح یا دم غروب با هم دیگه قرار بذارید دو نفری پیاده روی بکنید. پیاده روی یکی از راه‌های درمان افسردگیه. همسرم مرد خوبیه اما متاسفانه در امور اقتصادی خودرأیه. بیگدار به آب میزنه، مرتب از لحاظ اقتصادی به مشکل برمیخوریم. دوباره قول میده اما باز کار خودشو میکنه. چه راهکاری دارید؟ خب این یه مقداری توضیحات بیشتری رو نیاز داره. اینکه شغل اصلیش چیه؟ تو چه چیزایی بیگدار به آب میزنه؟ آیا کس دیگه ای از افراد خانوادهش گرفتار این نوع روش اقتصادی غلط هست یا نه؟ آیا کسایی رو دارن که از جهت مالی خیلی وضعیتشون خوبه که این میخواد به جای بلند همتی و بلند پروازی به جایی برسه؟ اما راهی چاره برای شما، اگر همه این سوالات جواب میدادید خب میشد یه نقشه کامل داد، اما الان در همین اندازه چهار خطی که خواهر خوبمون نوشتن، مردی که عقل اقتصادی خوبی نداره لازمش به اینه شما عقل اقتصادی تو بیشتر کن اما هرگز عقل تو به روخش باهرت نکش. یعنی چی؟ یعنی همیشه یه پولی پس دست داشته باش. تا میبینی یه روز پول پیدا میکنه بهونه کن برای خودت، برای بچه‌ها یه تیکه طلا رو بخره، طلا هم یه روز استفاده کرده قایمش کن، جلوی چشش نباشه، بگی خانم اینو بفروش حالا ببریم مثلا یه کاریش بکنیم. پس انداز کردن به شکلای هوشمندانه زنانه که دوباره تبدیل به پول بتونه بشه، به اضافه این که گاهی اوقات بعضی از مردایی که اینجوریان باید مقروضشون نگه داشت اگر نسبت به قرض حساسه. بعضی از مردا نسبت به قرض کلن تخت گاز میرن، از همه به همه عالم و آدم بدهکارن، براشون هم مهم نیست، اونا رو نمیگم. اگر مردی هست که از جهت اخلاقی و ایمانی داشتن قرض و وام براش یه موضوعیه که دغدغه است، شما چیزایی رو که مورد نیازه و توی زندگی لازم هست از جایی بخرید که میشه به صورت وام و قرض بدن. ایشون وقتی که قرض داشته باشه خیلی نمیتونه پولاشو ببره توی چاه بریزه، چون اول باید بره قرضاشو بده. فقط دقت کنید که تیپ شخصیتیش جز به این تیپ دومی که عرض کردم باشه. و تأکید بر این که توی کارهای اقتصادی ببینید تو فامیل خودشون و فامیل شما یا توی دوست و آشناهاشون چه کسی هست که آدم امین سالم عاقلی باشه و عقل اقتصادی داشته باشه. همسرتون رو با اون آدم تو کارهای اقتصادی، تو کارهای کوچیک اقتصادی شریک کنید. این یه مقداری میتونه کمک کنه. البته اولویت به خانواده خودشه، چون اگر تو خانواده شما بیاد با این روشی که داره امکان داره بحرانهای بعدی ایجاد بشه. ولی اینکه تو خانواده خودش پسر عمویی، پسر خاله‌ای، نمیدونم شوهر خواهری، یه کسی هست که عقل اقتصادی خوبی داره، شما بخواید که در حقیقت این دوتا با همدیگه تو کار و سرمایه شریک بشن، ولی کارا کوچیک باشه. آدمایی که عقل اقتصادی دارن میدونن همیشه باید طرح و بزرگ نوشت، اجرا رو کوچیک انجام داد که اگر خطا پذیر بود شما خطاهاشو اصلاح کنی، بعد یواش یواش طرحتو بزرگ. چی کار کنیم در مورد همسری که به هیچ وجه راضی به رفتن به سر کار نیست؟ مردی که اصلا سر کار نمیره باید ببینیم تو خونه چه خبره که نمیره. خیلی معلومه تو خونه بهش خوش میگذره. نه اینکه خونه رو براش جهنم کنید، نه، ولی پادگان کنید. شما میگه خب تو هر ساعتی میخواد بخوابه، بعدن هم که پا میشه که نهارشو میخوره، بعد دوباره یه ریز تلویزیون و یه ریز کامپیوتر رو دوباره. ببینید شرایط خونه یه جوری هست که این از خونه بیرون نمیره. البته این علتهای دیگه‌ای میتونه داشته باشه. امکان داره خود این نشانه افسردگی باشه. امکان داره، یعنی علت این ماجرا مهمه. آیا علتش تنبلیه؟ علتش افسردگیه؟ علتش بلند پروازیه؟ علتش تربیت غلطیه که همیشه مثلا مسئولیتی از این نخواسته بودن، حالا ازدواج کرده نمیدونه برای چی باید بره سر کار؟ اول علت رو باید پیدا کرد، بعد باید راه حل براش ایجاد کرد. من این فرمول رو یاد میدم ولی خواهش میکنم که خیلی با دقت استفاده کنید. این فرمولش در حقیقت یه فرمول عمومی و فراگیره. هر موقع دیدید همسر شما یه ایرادی داره که ایراده خیلی جدیه، هر کاری هم میکنی نمیتونی ایراده رو درست کنی، به زبون خوش گفتی، البته اگر ایشون نگفته اول از اونجاها باید شروع کنه ها، به زبون خوش گفتی، ناز و نوازش کردی، احترام گذاشتی، از آدمای تاثیرگذار استفاده کردی، ولی این یه ریز خوب میشه دوباره برمیگرده سر جای اولش، همچنان روش غلطش رو ادامه داره میده. تو این جور مواقع دو تا کار انجام بدید. یک، خودتون رو از گناه کاملا جدا کنید، یعنی مراقب باشید یه دونه غیبت هم از تو دهنتون در نیاد، مراقب باشید حجابتون یه ریزم دچار مشکل نشه، نمازتون از قبل بیشتر رعایت دستورات خدا رو بکنید به طور عمومی. چرا؟ چون اگر کسی جزء مؤمنین بشه خدا ازش دفاع میکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. ماها خیلی وقتا وقتی که ظلمی سرمون مسلط میشه مال اینه، ایمانمون نیم بنده، یعنی آدم خوبی نمازو میخونیم ولی حالا شد شد، حالا هر موقع شد، حجابو داریم ولی حالا یه ریز جورابه، یه ریز موه، یه ریز انگشت، خیلی سخت. ببین یا ایها الذین آمنوا، آمنوا مؤمنا، ایمان بیارید. پس معلومه من حد نصابی رو که خدا ازم دفاع بکنه هنوز جدی نکردم. خودتون رو از گناه جدا کنید، اطاعت خدا رو بیشتر از پیش کنید، بعدش یه بلایی وحشتناک سر همسر گرامی میارید. سوره مجادله رو بخونید. سوره مجادله شکایت یه خانومه از شوهرش پیش پیغمبر در نزد خدا. خدا چی میگه؟ میگه من شنیدم صدای اون خانومی رو که از شوهرش اومده بود پیش پیغمبر شکایت میکرد. شما مگه نمیخواید خدا صداتون رو بشنوه؟ باید یه جوری باشه که صدای من در درگاه خدا خواستنی و محبوب باشه. حداقل یه 40 روز. این به عنوان یه مراقبه معنوی و فردیه. در حقیقت برای خوب کردن همسرم اولش من باید خوب شم. خورشید که نورش بتابه ما هم درست میشه. خورشید زندگی زنه. شما رفتار خودت رو اصلاح بکن. توی اصلاح کردن رفتار خودت اگر دیدی همسرت اونجوری که باید اصلاح نمیشه، سوره مجادله رو جدی بگیر. من در مورد بعضی از خانوما میگم ببین فقط 9 بار بخونید، 40 بار نخونید، چون امکان داره مشکلاتتون، یعنی امکان داره اون همسر به خاطر خوبی هایی که داره بعد اونم خلاصه دفاعی که خدا ازش میکنه خیلی جدیه. خودتون رو تو سیستم دفاعی خدا قرار بدید. همیشه تو محوطه دفاعی خدا با اطاعت بیشتر در موقعیتی باشید که اگرم خواستید شکایت کنید، به جای اینکه به مامانتون اینا شکایت کنید، اول از همه کی بشنوه صدای شکایتتون رو؟ خدا. خدا انشاءالله همه ماها رو و همسرانمون رو اهل خلق شیرین و رفتارهای خدا پسند و پیامبر پسند تر قرار بده. صلوات بفرست. همسرم مؤمنه ولی متاسفانه عادت به دیدن فیلمای نامناسب داره. راههای زیادی رفتم ولی بیفایده بوده. چیکار کنم که از گناه نجاتش بدم؟ این که از کی مبتلا شده خیلی مهمه. اینا رو دارم میگم برای جلسات بعد انشاءالله. دوستانی که سوال می نویسن یه سری از سوالات اصلی رو باید جواب بدید تا من شرحی رو توضیحی رو که میدم بتونم بهتر بر قامت اون مشکل به عنوان راه حل ارائه بشه. مسئله رو میخواید حل کنید باید ببینید از کی شروع شده، در چه مواقعی شدت پیدا میکنه، چه مواقعی کمرنگ میشه نقش شما توی کم یا زیاد شدنش چقدره؟ اینا حداقل اون 4 تا سوال اصلیه که شما باید توی جوابیتون در حقیقت طرح مسئلهتون داشته باشید. خب اگر این آقا از قبل از ازدواج مبتلا بوده، خب قضیه سخت تره. اگر توی جمع خانوادهشون این مسائل پذیرفته شده است، باز سخت تره. اما اگر نه، بعد از ازدواج تازه یه مدتی شروع کرده، نگاه کنید علتش رو پیدا کنید. دوست، فامیل، آشنا، عضویت توی شبکه اجتماعی، یه چیزی این بیماری رو براش ایجاد کرده. همه اینا رو به اضافه کنید با اینکه نقش کلیدی شما توی حل این مسئله چیه. یکی از بیماری‌هایی که الان خیلی جدی داره زیاد میشه و رایج میشه و مراقبت باید بکنید که توی زندگی شما نیاد، اگر اومد بتونید راحت بیرونش کنید، در حقیقت عادت کردن افراد به دیدن فیلم‌ها و عکس‌های مبتذله. به خاطر اینکه توی نوع رفتار نسبت به غریزه یه بی‌نیازی کاذب ایجاد می‌کنه. مثل آدم تشنه‌ای که شما بهش آب دریا بدی، آبو می‌خوره، فکر می‌کنه سیراب شده، اما نتیجه‌اش آتش بیشتره. این یه جور اعتیاده، اعتیاد غریزی و جنسیه که فرد مبتلا بشه به اینکه هی بخواد فیلم و عکس‌های مبتذل رو ببینه. چیزی که در اختیار شما هست و میتونه خیلی بهتون کمک کنه، گفتم تو مشکلات جدی همسران سوره مجادله رو به عنوان آخرین تیر ترکش حتما مد نظرتون باشه. ولی قبل از اون خیلی جدیتر تو نوع گفتار، رفتار و برخورد، رفع نیازهای غریزی به شکلی که تو مدار دستورات الهی و اسلامی باشه ولی مطابق با سلیقه همسرتون باشه. این موجب میشه که در حقیقت به جای اینکه سراغ ماهواره بخواد بره، سراغ ماهپاره بره که کاری به ماهواره نداشته باشه. اگر زیبایی، لطافت و رفتارهای خوب رو از شما ببینه و شما همچنان سر و سر رو تو با خدا زیاد کنی، یعنی شما باید به شارژ ملکوت وصل باشی. چرا؟ چون ایشون مدام داره شارژ برای شیطان میفرسته. اگه میخواید پنجه تو پنجه شیطان بندازید، شما باید نور ایمانت از این مقداری که هست بیشتر شه و الا شما هم آلوده خواهی شد و الا شما هم یواش یواش نمازت، حجابت، خیلی از خوبیایی که داری هی میپره رنگش، هی کمرنگ و کمرنگ و کمرنگتر خدایی نکرده خواهد شد، چون شیطان هدفش ایشون الان نیست دیگه، الان هدفش شمایید. با این ویژگی اگر میخواید ایشون رو از گناه نجات بدید، این دوتا راه حل رو جدی باشید. خدا انشاءالله گناه رو از زندگی هممون بیرون کنه. صلوات بفرستید. لطفا در مورد اینکه اگر همسرمون رو خیلی دوست نداشته باشیم هم صحبت کنید. من یه دونه پسر دارم ولی شوهرم رو دوست ندارم، اهل چاپلوسی هم نیستم. قربونت برم، من که نگفتم چاپلوسی کنم، من از همون اول گفتم چاپلوسی بیماریه. ولی اینکه خوبیاشو بگی، برای اینکه محبت همسرتون به دلتون بیاد باید ببینیم چرا نیومده. این طبیعی ترین حالته. مثل این میمونه که کسی غذا بخوره بگه من هنوز گشنم، پس معلومه که یه اختلالی تو سیستم سوخت و ساز وجود داره که این غذاه پیام سیری رو به مغز نرسونده. اگر کسی همسرش رو دوست نداره، علتش رو باید پیدا کنیم. آیا قبل از ازدواج شما دلتون می‌خواسته با کسی دیگه ای ازدواج بکنید؟ آیا وقتی با ایشون ازدواج کردید در حقیقت ازدواج شما به نوعی اجباری بوده، خانواده شما یا خانواده اونها اصرار داشتن؟ آیا ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری ایشون طوریه که محبت شما رو از بین می‌بره؟ دوست نداشتن همسر یه امر غیر طبیعیه. اگر شما حس میکنی که همسرت رو دوست نداری، باید علتش رو پیدا کنیم. مثل اون کسی که غذا میخوره و سیر نمیشه، علت رو پیدا کنیم، راه حلش آشکار خواهد شد. اما تا قبل از اینکه علت پیدا شه، در حقیقت در حد تسکینگری و اصلاحگری اولیه، اگه بخواید راه حل رو بدونید، باید صلوات بفرستید. تو خانواده هایی که محبت کمرنگه، چه بین پدر و مادر و بچه ها، چه بین زن و شوهر، چه بین شما با خانواده همسرت که مثلا طبقه بالا طبقه پایین میشینن، یه اونسی رو دارید ولی محبت بینتون نیست، تو خانواده هایی که محبت نیست یا خدایی نکرده خیلی با همدیگه در حقیقت روابطشون شکننده است، یعنی راحت به همدیگه توهین میکنن، راحت با همدیگه برخورد فیزیکی دارن. خانواده هایی که خیلی روابط شکننده شده، این فرمولی رو که دارم میگم حتی تو این موارد هم به اذن الهی میتونه مؤثر باشه، چه برسه به جایی که توی سلامت فقط اون محبت خیلی زیاد آشکار نشده. مراقبت کردن بر تلاوت حدیث کسا صبحگاهی. صبح اول وقت وقتی که همسرتون بیداره، بچه‌تون بیداره، طوری که صدای شما رو بشنون، لازم نیست حتما اونا بخونن، چون اصل روایت این هستش که صدا شنیده بشه. شما توی خوندن حدیث کذا طوری که صدای شما مثل صدای یه بلبلی که رو شاخه درخت جلوی خونتون میاد، بعد شما اینقدر لذت میبرید دارید میخواد پنجره رو وا کنید صداشو بشنوی، صدا ملایمه، آزاردهنده نیست. صدای خیلی بلند یا صدای ضبط شده، نه، خودتون باید بخونید. چهل صبح حدیث کسا رو با صدای ملایم بخونید طوری که همسر و بچه‌تون بشنوه. اون محبت و مهری که باید صدق سر پیامبر و اصحاب آل کسا رو سر و روی شما هم خواهد نشست، خیلی کمک میکنه به جلب محبت. این یکی. فرمول دوم رو هم که جزو موارد متعدده میتونه کمکتون بکنه، اون فرمول نیایش درمانیه، استفاده کردن از طهارت نور قرآنه. خوب دقت کنید، ما دعا نویسی به معنی رایج نداریم، چه خیلی هم میگن بریم میشه دعا نویس، صد کتاب وا کن. قربونت برم، دعا چیزیه که باید درون فکر و دل و گفتار منو تغییر بده، نه که من برم یه دعای چاپی یا نوشته شده از یکی بگیرم بعد بگم این دعا گرفتم دعا همراهش کردم خوب شده. خب خودش چی؟ خودش خوب شده؟ نه. تازه در خیلی از موارد که اصلا مؤثر نیست، چون اون شرایط اصلیش وجود نداره. توصیه ما توی حل مشکلات جسمی، روحی، اخلاقی. در مواقعی که من میبینم همسرم نمازش کاهل نمازه، من میبینم همسرم بد اخلاقه، من میبینم بچه هم خیلی با همدیگه درگیر میشن یا به پدر احترام نمیذارن، یه مشکلیه، من همه جوره دارم کارهای دیگه هم میکنم. خوب دقت کنید، اینجوری نیستش که من میگم خیلی خب من این کارو میکنم دیگه بقیه کارها رو نمیخواد انجام بدم، نه. این فرمولی رو که میخوام عرض کنم بخش غیر ارادی رو اصلاح میکنه، بخش ارادی با عقل و ایمان و عمل صالح اصلاح میشه. من اون روش های صحیح رو باید اجرا بکنم. حالا توی دعا درمانیم چیکار کنم؟ یه شیشه آب معدنی کوچیک، همه اندازه‌ای که رو میزه، نیم لیتریا خالی بردارید، بیاید حرم از عبدالعظیم، اجازه دارید ده همین اندازه آب بردارید، مثل حرم امام رضا نباشه مردم دب دب میارن، نه، یه شیشه کوچیک آب بردارید از حرم به عنوان مکان مطهر و مقدسی که متعلق به ولی خداست. ترجیحاً ببینید کی از مکه که اومده آب زمزم داره. آب زمزم چیزی که تو هر خونه‌ای باید باشه، شما هر موقع دیدید کسی از مکه میاد حتما ازش آب زمزم رو بخواید، سوغاتی اصلی آب زمزم. خدا انشاءالله حج امسالمون رو حج دشمن شکن قرار بده و با امنیت صلوات بفرستید. یه ریزه آب زمزم، آب زمزم از یه قاشق چای خوری هم باشه بسه، بریزید سر این شیشه آب. حالا وقت خودتون رو به اندازه یه نیم ساعت 40 دقیقه آزاد کنید، 14 تا صلوات، 70 تا حمد، دوباره 14 تا صلوات. این رو بخونید، وسطش هم با کسی حرف نزنید، یعنی بذارید کلامتون فقط با نور قرآن و ذکر الله باشه. نفستون رو بدمید به همین آبی که دارید، در شیشه رو ببندید. این آب بشه آب خوراکی اهل خونه. گفتم چه تو بیماری‌های جسمی، چه اخلاقی، چه روحی، چه معنوی، چه رفتاری. چه بخشی رو اصلاح میکنه؟ غیر ارادی. یعنی یه جاهای دیگه تیغ من نمیبره خانم، من همه کاری کردم. این آبو بریزید سر آبی که مثلا تو یخچال هست و همه میخورن، از جایی که آب همه استفاده میکنن، همه اهل خونه بخورن. یه مقدارش هم همیشه توی کیف خودتون باشه. آب رو نذارید به ته برسه. دوباره اول روز اون آبی رو که داشتید آب شیر توش بریزید، دوباره تمام این ذکرها رو بخونید. تا کی؟ حداقل تا 40 روز. ما حداقل فرمول سلامتیمون 1:40 و اتممناها به 8 فتم میقات ربهی 40 لیله. این چله کمک میکنه به اینکه اون هندسه اصلاح بشه. خوردن از این آب به طهارت نور قرآن و طهارت معنوی که شما به عنوان خواننده این آیات شریفه و ذکر صلوات دارید انجام میدید، امید هستش که بدنی رو که دو سومش آبه شروع کنه، مثل ویروس کشی که رو نرم افزار میذارید، ویروس های فکری، عاطفی، معنوی رو از بین ببره. 14 تا صلوات، 70 تا حمد. بله، 14 تا صلوات، 70 تا هم، 14 تا صلوات هر روز بخونید به همون آبی که اضافه کردید دوباره توی مخزن آب اصلی. همه از این آب بخورن، ضرر که نداره هیچی، اون نور و طهارت خواهد رسید. بله، اون مقدار آبی که توش هست کفایت. مهم اینه که به ته نرسه، خالی نشه. اولویت اول صبح دیگه، صباحاً اول صبح. من بار اولی که در جلسه شرکت میکنم، پسرم حدود 2 سال خانومی رو عقد کرده، به خاطر بعضی مسائل که بعضی از اونها رو قبول دارم، عروسم میخواد طلاق بگیره. وظیفه من به عنوان یک مادر چیه؟ دخالت نکنم یا اینکه پدر میونی کنم؟ عروسم از دست ما راضیه ولی با پسرم مشکل داره. به نظر من شما دخالت کنید ولی مداخله گری مثبت، یعنی پسر شما قبول داری که پسر یه سری ایرادا رو داره. خب حالا شما نیمکت نشین دو تا تیم باش، کلا اینو یاد بگیرید تو دعواها تو هیچ تیمی وارد نشید، یعنی نه طرف پسرتو بگیر نه طرف عروستو، طرف هر دوشونو بگیر. یعنی خوبیای اینو بگو، بگو ما در خوب راست میگه تو اینجوری 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 این خوبیا رو داره، خب میتونی درستش کنی. بعد طرف مقابلم که میگه همینجور، در حقیقت شما هی داری یواش یواش دل اینا رو به هم گره میزنه، این در رفتگی که تو این پارچه ابریشم دلشون رخ داده داری هی دوباره سر میندازی. شما حالا که پسرت ازدواج کرده و میدونی یه اخلاقای غلطی داره، دختر خانومی اومده به پاکی و نجابت شده همسرش، اگر از این زن جدا بشه بهتر نخواهد شد که بدتر خواهد شد. و این دختر خانوم که سرمایه نجابت و پاکیزگیش رو آورده تو این خونه، او هم اگر جدا بشه هزاری ماجرای عجیب خواهد داشت. پس دلسوزیتون رو بیشتر کنید، هم طرفداری از عروستون کنید، هم طرفداری از پسرتون کنید. یه ریزه به این بگید کوتاه بیاد، یه ریزه به اون بگید کوتاه بیاد. دعاهاتون هم شروع بکنید، بهشون هم روش‌های مثبت رو یاد بدید. اگر لازم باشه تو این هین هم حتما پیش مشاور معتقدی که خدا ترس دلسوزه عاقل باشه ببرید که انشالله راهشون باز بشه. نه مطلقا رها نکنید، چون بعدش هیچ کدوم از اینا رو نه دنیا نه آخرت نمیتونید جواب بدید. نظر شما در مورد لباس سفید و رنگ پوشیدن چیه؟ منظورم روسریه. ما قبلا در تو بحث حجاب عرض کردیم، ما توی بحث پوشش فقط کفش رو استحباب ویژه داریم که سفید باشه، ما بقیه اجزا در اون حیطه‌ای که نامحرم میبینه اولویت رنگ‌های تیره است. چرا؟ چون نگاه نامحرم رو به زیبایی‌های زنانه شما نمیکشونه. کفش این قدرت رو نداره که بخواد نگاه رو به سمت زیبایی‌های جنسی شما بکشونه وقتی که بدون تبرج باشه. با این ویژگی که روسری سفید، روسری رنگی، موردهای مختلف، معمولا وقتی شما روسری رنگی رو بپوشید، طوری هم بپوشید که نامحرم راحت ببینه، آیا نامحرم سریع‌تر نگاهی سمت شما میاد یا وقتی که این رنگ تیره باشه؟ تیره باشه دورتر میشه، جذابیت براش ایجاد نمیکنه. ولی وقتی که رنگی باشه صورت شما قاب گرفته میشه، به همون اندازه زیبایی نگاه نامحرم رو میکشونه. در حقیقت شما داری نمره حجابتو بدون هیچ لذتی هی نمرهشو پیش خدا پایین میاری، به همون اندازه زمینه اذیت برات فراهم خواهد شد. چون قرآن میفرماید حجاب برای اینه، یعرفن فلا یعذین، برای اینه که شما به پاکدامنی شناخته بشید، مورد اذیت آدم‌های آزاردهنده واقع نشید. زمانه طوری شده که آدم‌های خوب و ساده و نادان میدونن. چه کنیم تحت تاثیر صحبت‌های دیگران نباشیم؟ عادت‌های خوبمون رو به واسطه عدم انجام اون توسط 7 نفر از 10 نفر انجام بدیم. زمانه عصبانیت به جایی میرسیم که تمام خوبی‌ها فراموش میشه، همسر شخص غیر قابل تحملی شده و از ازدواج پشیمان شده، اما گاهی در اوج خوشبختی خودمونو میبینیم. من این بحث رو قبلا با دوستان کردم که بین ساده لوح و ساده دل تفاوت. اسلام میخواد ما کدوم یکیش باشیم؟ هرگز ساده لوح نباشید، ولی حتما ساده دل باشید. فرقشون چیه؟ ساده لوح نمیدونه یا نمیتونه، برای همین کاری رو که باید مقابله که باید بکنه انجام نمیده. میگن ای بابا این که ساده است، اصلا هیچ حالیش نیست، بعد هر کسی هر اشتباهی که میخواد در حق او انجام میده. اما ساده دل ظاهرش فوق العاده شبیه ساده لوح است. ساده دل کسیه که کار زشت دیگران رو با زشتی جواب نمیده، میگن ای بابا نمیتونه، ارزه نداره. ساده دل کسیه که در قبال رفتار و گفتار دیگران خودشو میزنه به ندونستن، میگن ای بابا این که نمیفهمه. ناراحت نشید اگر بهتون وقتی که نجابت میکنید بدی ها رو به رخ نمیکشید، بدی رو با بدی جبران نمیکنید، به شما میگن آدم ساده نادان، اصلا قصه نخورید. چون آدمای بدجنس پیچیده پرمکر طبیعیه که شماها رو ساده تلقی کنن. مؤمن همیشه ساده است، خیلی شفاف و واضحه. به پیغمبر خدا تو قرآن میفرماید کفار به پیامبر اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، که این ایام ایام بعثت ایشونه، البته امشب شب شهادت امام کاظم علیه السلام خواهد بود. خداوند انشاءالله به همین زودی همه ما رو به صحن و سرای کاظمین برسونه. با معرفت طلبات دیگری بفرستید. خدا در قرآن فرماید به پیامبر اسلام میگفتن اذن. اذن یعنی گوش، یعنی همونی که ما میگیم ساده لو. ای بابا این آدم هرچی بهش میگن باور میکنه. خدا دفاع میکنه از پیغمبر، میگه یا رسول الله به تو که این همه علم و حکمت و دانایی و اخبارهای غیبی میرسه، یه عده از احمقای این جامعه بهش میگن ای بابا ساده لوح، میگن اذن. پیغمبر جوابشونو به دست طرف من جواب بده، بگو من گوش باشم. مکری که تو قلب شما هاست، زشتی که تو رفتار شما هاست به رختون نکشم. به همون ظاهر حرفتون میگید نمیتونیم، بگم که خب اگر نمیتونید عیبی نداره، بعد برید کرکر بخندید بگن سر کار گذاشتیم. اگر من اذن باشم، حرف شما ها رو بشنوم، زشتی های شما رو بیرون نکشم، برای شما بهتره، چون خدا میخواد فرصت بده که شما از زشتی هاتون جدا بشید، اونم رحمتا للعالمین بودن پیغمبر دیگه. پس اینو بدونید آدمای مؤمن حتما آدمای ساده این، یعنی جواب بدی رو با بدی نمیدن، هم میتونن هم میدونن، نمیخوان. اما آدمای ساده لوح یا نمیدونن یا نمیتونن ولی میخوان، برای همین تفاوتشون از زمین تا آسمونه. اگر میخواید توی زندگیتون موفق باشید، راه چارش اینه با آدمای مؤمن واقعی زیاد نشست و برخاست کنید، عطر اونها به شما خواهد رسید. وقتی که کسی تو سختی‌های مختلف زندگیش کنار میاد، این زمینه و فرصت رو برای منم فراهم میکنه که نگاهمو به زندگی بیشتر کنم. برای جلسه آینده، شنبه آینده انشاءالله، اگر دوستان تونستن کتاب مهارت سازگاری، جزو کتاب‌های برتر حوزه‌های علمیه تو چند سال اخیر بوده، مهارت سازگاری، این کتاب رو تهیه بفرمایید. حالا شاید کتاب فروشی حرم هم بتونه این کتاب رو تهیه بکنه برای دوستان بیاره، مسئولین زحمت بکشن پیگیری بکنن که انشاءالله در اختیارشون قرار بگیره. این کتاب که در اختیارمون باشه، ما تقریبا نقشه راهمون خیلی واضح تر پیش چشم شما خوبان خواهد بود. یادم نیست. مهارت‌های سازگاری، سازشکاری نه، سازشکاری مال اونایی که میخوان به آمریکا خلاصه خودشون رو نشون بدن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل ولیک الفرج. خدایا به حق محمد و آل محمد نایب امام زمان مقام معظم رهبری رو بر نصرت، عزت و نفوذ کلامشون لحظه به لحظه بیفزا. خدایا دشمنان اسلام و ولایت رو اگر قابل هدایت نیستن به رسوایی سرنگون بگردان. یاوران قرآن و ولایت رو خدایا با یاری مؤمنین تایید بیش از پیش بفرما. خدایا رئیس جمهور آینده این کشور رو دلسوز مردم، دلسوز قرآن، دلسوز ولایت و جامعه و خدمتگزار بیمنت به مردم قرار بده. روح مطهر امام، شهدا، علما، رفتگان این جمع، شهدای مکه، منا، مدافع حرم، سه امامزاده بزرگواری که در خدمتشون هستیم از اعمال خیرمون و جلسه امروزمون بهره‌مند بگردان. ایام باقی مانده عمرمون رو خدایا پر از خیر و برکت، معرفت و تقوا قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد در قرآن فرمودی گروهی در آخر الزمان خواهند آمد که یحبهم و یحبونه، ما رو جزو آنها مقرر بگردان. خدایا به حق امام کاظم علیه السلام که امشب شب شهادت ایشون هست، به همه ما قدرت فرو خوردن خشمهای خودمون رو به شیوه زیبا و دلپسند و محمدی عنایت بفرما، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.